امروز روز شنبه است و آغاز هفته که آرزو میکنم هفته بسیار خوبی رو در کمال صحت و سلامت پیش رو داشته باشید. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی هستیم و بحث خداشناسی و توحید رو در خدمت ایشون مطرح کردیم. چند هفته مزاحم ایشون بودیم و این هفته هم قبول زحمت کردن و در برنامه تا آسمان حضور دارن که خدمتشون سلام مجدد و خوش آمد عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خیلی خوش آمدید. هفته گذشته ما توفیق نداشتیم خدمت شما باشیم، برنامه نداشتیم، برنامه تا آسمان هفته گذشته به دلیل تقارن با روز بصیرت پخش نشد و این هفته خدمت شما هستیم. در مورد اثبات وجود خدا صحبت‌هایی رو در جلسات گذشته داشتیم و می‌خوایم بحث خود توحید رو صحبت کنیم. اگر موافق باشید در ابتدا خود توحید رو بفرمایید به چه معناست تا من سوالات دیگری رو خدمت شما طرح کنم.
کلمه توحید در زبان عربی معنای یکی کردن یا نسبت به یکی دادنه.
بله.
وقتی میگن وحدهو یه چیز را به توحید کرد، یعنی که او را یکی به حساب آورد، یکی به شمار آورد.
درسته.
در مورد خداوند متعال وقتی صحبت از توحید میشه، یعنی طبیعتاً اعتقاد به یکی بودن خداوند.
بله.
یا خدا را به یکی بودن نسبت دادن، اینطور در مورد خدا قضاوت کردن که خدا یکیست. آدم معمولا پرسیده میشه که خب خدا یکی است یعنی چی؟ خب هر چیزی تو عالم یکی است، مثلا این لیوان آبم یکیه، بندم یکی، شما هم یکی، هر موجودی یکیه. وقتی میگیم خدا یکی است به چه معناست؟ در پاسخ میگن یک گاهی مواقع در مقابل دو قرار میگیره. خب به این معنی هر چیزی یکی است، هر موجودی صفت یکی بودن و وحدت رو داره. گاهی مواقع وحدت در مقابل اشتراک قرار میگیره و توحید در مقابل شرک. وقتی میگیم مثلا فرض کن فلان شخص در رشته پهلوانی و کشتیگیری یکیه، تکه، یعنی در این صفتی که داره، در این خصوصیتی که داره کسی با او شریک نیست.
درست.
مثلا این فلان دانشمند در فلان رشته تک است، یکیست، یگانه است، یکتاست، دومی نداره. به این معنی است که یعنی کسی در اون صفت با او شریک نیست. طبیعتا ما وقتی از توحید خداوند هم صحبت میکنیم، توحید خداوند یعنی یکی بودن خدا در یک صفتی، یگانگی خداوند از یک جهتی. درسته. ولی یکی بودن هر موجود در حد خودش که خب یه امر مشترکه، همه موجودات همشون اینجوری هستن که یکی هستن. روی همین جهت هر وقت توحید صحبت می‌کنیم باید دقت بکنیم که باید توحید رو با دنبالش معنی بکنیم. مثلا توحید خدا در خالق بودن، یعنی خدا در صفت خالق بودن شریک نداره. توحید در ربوبیت، یعنی خدا در رب بودن و تدبیر این عالم، پروردگار بودن نسبت به این عالم شریکی نداره. بعد طبعاً با توجه به این نکته که توحید همیشه یک معنای نسبی است، با توجه به یک صفتی معنا پیدا میکنه، اون وقت اقسام مختلفی برای توحید مطرح میشه توی آیات قرآن، روایات اهل بدعت، مثلا کتابهای کلامی فلسفی، انواع مختلفی از توحید رو بررسی کردن و شمردن که خدا در چه صفاتی یکیست، یگانه است، و در چه صفاتی ممکن است خداوند با دیگران شراکت داشته باشه و شریک برای خدا فرض کرد.
درسته. پس این که خدا میگیم خداوند یکیست، معناش در واقع در مورد صفات حضرت حق هست.
بله درست. یعنی در واقع حتی همون جایی که حالا ما شاید تو سوالات برسیم، ببینیم از که توحیدی داریم اسم توحید ذاتی.
بله، دارم که
توحید ذاتی هم در واقع یعنی یکی بودن خداوند در اون صفت اصلی که خالق بودن است.
درست.
در اون صفت اصلی که این خدا واجب الوجود، بی‌نیاز از غیر خودش، پای خودش می‌ایسته.
حالا توحید رو پرسیدن که چند نوع داره، قرآن کریم چه اقسامی از توحید رو برای ما بیان کرده؟
مسئله توحید در قرآن کریم تقریبا اساسی ترین و محوری ترین مسئله قرآنه. بله. مثلا در اصل دعوت دین اسلام مسئله توحید پایه حساب میشه دیگه. قرآن در آیه آخر سوره کهف میفرماید ای پیامبر به مردم بگو کل چیزهایی که به من وحی میشه، همش اگه بخوایم در یک کلمه خلاصه بکنیم، انما یوحا الیه، فقط و فقط من یه مطلب وحی میشه، اونم این است که انما الهکم اله واحد، اله شما یه دونه است. خب خیلی از مفسرین اینجا این بحث رو مطرح کردن که این همه احکام نماز و روزه و عبادات و احکام معاملات خرید و فروش و
هر بخشی
این همه مسائل است، چطور میفرماید که فقط یه چیز وحی میشه، اونم مسئله توحیده. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله میفرماید که سرش این است که شما وقتی احکام شریعت و احکام دین رو میبینید مثلا، می‌بینید تمام اینها فقط برای یه چیز آمده، آمده که قلب انسان رو الهی کنه و غیر خدا رو از قلب انسان بیرون میکشه. در واقع محور وحدت همه احکام الهی توحیده. به قولش میگن توحید مثل یک بسته ایمونه که وقتی بازش میکنه میشه کل دین، وقتی کل اینا رو میبندی دوباره میشه توحید. رو همین جهت درباره مسئله توحید در قرآن کریم خیلی سرمایه گذاری شده، ابعاد مختلفش بیان شده، همش الان بخوایم بیان بکنیم که خب اینجا فرصت نیست، ولی مواردش که مثلا معروف تر هستش که حالا میفرمایید مثلا توحید در خالقیت که الله خالق و کل شی و غیر اینکه از خدا در عالم خالق حقیقی نداریم، توحید در ربوبیت که غیر از خداوند ربی وجود نداره، توحید در الوهیت که خب معنای این کلمه شریف لا اله الا الله که در صدر اسلام هم وقتی کسی می‌خواست ایمان بیاره اصلا شروعش با همین لا اله الا الله بود، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم فرمودن که قولوا لا اله الا الله، لا اله الا الله بگید، با ذکر شریف لا اله الا الله از بت پرستی به توحید وارد می‌شدن و بعد با شهادت به رسالت به اسلام وارد می‌شدن. به همین شکل وقتی میگیم جدا توحید در عبادت هست، مثلا هر روز نماز که میخونیم میگیم ایاک نعبد، فقط تو را عبادت میکنه، یعنی خدا در عبادت شدن شریکی نداره. توحید در کمک خواستن و استعانت، ایاک نستعین، فقط از تو کمک میخوایم. هر چیزی که خلاصه راجع به خدا بشه مطرح کرده یک فقطی اولش بگذاریم میشه یک نوعی از انواع توحید. بعد حالا تو قرآنی مقدار که پیش میریم خب به اقسام خیلی پیچیده تری در باب توحید هم میرسیم که مثلا قرآن می‌فرماید خداوند در علم هم شریک نداره، در قدرت هم شریک نداره و موارد دیگه که حالا بحث توحید صفات.
شما عزیزان برنامه تا آسمان رو می‌بینید و می‌تونید با ما در ارتباط باشید، از دو طریق و سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید که خدمت آقای وکیلی مطرح کنیم در زمینه توحید و صفات خدا که امروز خدمت آقا هستیم و در واقع سوالات رو مطرح می‌کنم. حاجا در مورد توحید گفتید، اما چیزی که در کتاب‌های درسی همه ما از ابتدا خوندیم و شنیدیم بیشتر در مورد توحید صفاتی و توحید ذاتی و احیانا توحید افعالی هم مثلا بوده. اگر بخوایم اینا رو از هم تفکیک کنیم یا اینکه در واقع هر کدومش یک تعریفی باز شما برای ما داشته باشید بفرمایید، خواهش می‌کنم تا سوالات رو مطرح کنم خدمت شما.
توحید ذاتی و صفاتی و افعالی توی دانش‌های مختلف تعریف‌های مختلف داره.
درسته؟
توحید ذاتی اون تعریف مشهورش معمولاً به اصطلاح توحید در خالقیت رو میگن توحید ذاتی.
بله.
اینکه خالق عالم واجب الوجود، پروردگاری که عالم رو خلق کرده و به همون تکیه دارن یکیست، این مسئله اصلی است که نداشت تعبیر می‌کنن اصطلاحاً به توحید ذاتی. مسئله توحید صفاتی دو تا اصطلاح معروف داره، هر دوش معروفه. یک اصطلاحش این است که میگن صفات خدا عین ذات خداست.
بله.
کارم فکر کنم تو بحث توحید بین الان نشه پردیم، تو بحث آینده شاید قسمت باشه این پردیم که صفات عین ذات است یعنی چی مثلا، یا آیا واقعا حالا صفات عین ذات است؟ چون روایتی از اهل بیت ام سلام داریم که فرمودن نه صفات عین ذات نیست، اونا به چه معنیه؟
بحث مفصلیه که ان شاء الله آینده بعدش بفرست.
یه معنی دیگه داره توحید صفاتی و اون این است که یعنی خدا علاوه بر اینکه در خالقیت شریک نداره توی هیچ صفت دیگه هم شریک نداره. که این معمولا خیلی مثلا ما قابل پذیرش شاید نباشه در اولش، مثلا بگیم مثلا خداوند در علم شریک نداره، خب آدم میگه خب منم علم دارم خدام علم داره، علم خدا خب زیاد نامتناهیه این کمه، ولی واقعا در اصلش که شریکیم دیگه. مثلا بگیم خدا در قدرت شریک نداره، آدم خیلی نمیتونه بپذیره، میگه خب منم بالاخره قدرتم، دستامو تکون میدم، حرف میزنم، گرچه خب قدرت خدا بی نهایت هستش، قدرت من از قدرت خداست، ولی قرآن کریم تعابیری داره که فقط نه، هو الحی، حی فقط اوست، درسته؟
بله.
علیم فقط اوست، خبیر فقط اوست، ان القوت لله جمیعا، قوت همش مال خداست، ان العزت لله جمیعا. یه طوری صحبت میفرماید که انگار برای مخلوقات هیچی باقی نمونه. شما در ادعیه اهل بیت السلام هم دیدید مثلا حضرت محمد علیه السلام خطاب خواهند مولای یا مولای انت الحی و انا میت، تو زندگی من مردم، خب من حیات دارم به اساس انا المیت، یعنی یا جای دیگه الان میفهمن انت العالم و انا الجاهل، تو عالمی من جاهلم. توحید صفاتی به معنی دوم یعنی خداوند واقعا در علم و در همون قدرت و حیات و در هیچ صفتی از صفات کمال با هیچ کسی شراکت نداره. حالا این بعد انشالله ادامه پیدا کنه بیشتر بازش بکنه که چجوری ممکن. و اما توحید افعالی هم به این معنی هستش که کارهایی که تو عالم انجام میشه و کارهای کمالی و خیر هستش، اینا همشون فاعلش خداونده، اون کسی که عالم رو داره میچرخونه در پس پرده همه کارهای خیر در دست اوست و فاعل کارهای خیر یک نفر بیشتر نیست. و اینکه ما در عالم ظاهر فکر میکنیم حالا فاعلهای متعددی هستن که افعال متعدد و جدا جدا انجام میدن، اینجور نیست. اگر طبیبی هم شفا میده در واقع خدا شفا داده، که از ابراهیم فرمود و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی مریض میشم او شفا میدهد. اگر مثلا کسی به شما اطعامی میکنه، انعامی میکنه، در حقیقت فاعل حقیقی خداوند است که در پس پرده باید او رو ببینیم. از این تعبیر میکنیم به توحید افعال.
درست. خدا سوالی که هستش اینه که چه دلیلی بر یگانگی خداوند هست؟ چه اشکالی دارد که دو خدا وجود داشته باشد و هر کدام مستقلن خالقی برخی از مخلوقات باشد؟
من اگر خاطر شریفتون باشه یا خاطر شریف بینندگان محترم، تو بحث‌های اثبات وجود خدا ما چند دسته دلیل داشتیم. یه دسته دلایل تجربی بود، یه دسته دلایل فطری بود، یه بحث هم دلایل عقلی بود. اونجا عرض کردیم دلیل‌های عقلی گرچه مقدار پیچیده‌تر و سخت‌تر است، اما محتوای خیلی عالی‌تر و ارزشمندتری داره. یکی از استدلال با اصل علیت بود.
بله.
که گفتیم عقل میگه هر چیزی که محدود است نیاز به یک علتی داره و این سلسله میره مثل یک موجود نامحدود.
بله.
اگر روی این استدلال انسان خوب کار بکنه و این نکته محدود و نامحدود بودن رو خوب به دست بیاره از این استدلال، معلوم میشه که خالق عالم نامحدوده. و اگر میخواست محدود باشه باز داره خودش نیازمند و محتاج میبود. اون استدلالی که قبلا بحث کردیم. خب از اون طرف عقل ما یه حکم کلی داره که نامحدود دوتا شدنی نیست. اگر چیزی نامحدود است، نامحدود جایی برای کسی در عرض خودش دوباره
ایجاد
نمیکنه، جایی نمیذاره. به تعبیر دیگه اگر در عالم بیش از دو خالق وجود داشتن، هیچ کدومشون خالق نبودن، چون این جای اونو تعیین می‌کرد، اون جای اینو. هر دو محدود می‌شدن و هر دو محتاج می‌شدن، باز محتاج بودن به یک موجود برتر و بالاتر. ما وقتی تو این بحث صحبت از خالق می‌کنیم، منظور اون خالقی است که دیگه خودش خالق نداره. چون می‌دونید تو اصطلاح قرآن گاهی به این واسطه هم خالق گفته میشه. مثلا قرآن فرمود خداوند احسن الخالقین است. خالقین یعنی چی؟ یعنی دیگران هم خالق حساب کرده.
بله.
مثلا از زبان حضرت عیسی علیه السلام میفرماید یعنی اخلق لکم من الطین که حیات الطیر. یعنی حضرت عیسی وقتی میخوان پرنده رو زنده بکنن، تعبیرش اینه که میفرماید من از این گل یک پرنده خلق میکنم، فانفخ فیه فیکون طیرا باذن
الله.
اون خالق حقیقی که خالق همه خالق هاست، اون بیشتر از یکی نمیتونه باشه. ولی اگه ما رسیدیم تا این سوال به دو تا خالق یا کل مجموعه عالم هم خلق کردن، بعدم چون خودشون محدودن، باید یک خالق واحدی بالا سرشون
باشه.
و همین جهت کل عالم هستی پیوند می‌خورن با یک موجود برتر نامتناهی که او خالق همه است، احسن الخالقین است و خالق الخالقین که از همه برتره. مهم این استدلال توحید همین به اصطلاح علمی میگن برهان نامحدودیت خداست که نامحدود دومی بردار نیست. ولی قول استدلال های دیگه هم مثلا گفتن اگر مثلا بخواد خالق مثلا دوتا باشه، هر دوتا چیزی که با همدیگه در کنار هم دوتا قرار میگیرن، یه تفاوتی باید با هم دیگه داشته باشن.
درست.
یعنی این باید یه چیزی داشته باشه که اون نداره، اون باید یه چیزی داشته باشه که این نداره. به خاطر همین گفتن هر دوتایی که در عرض همان حتما مرکبن.
درست.
نمیشه این دوتا هیچ جزئی نداشته باشن ولی دوتا باشن به اصطلاح، چون هر وقت که دوتا میشن باید این یه خصوصیتی توش باشه اضافه بر اون یه خصوصیت داشته باشه اضافه بر
حالا برتری یا نقصانی نسبت به هم داشته باشه.
آخه باید یک جهت اشتراکی، یک جهت تمایزی داشته باشن که بشن دوتا، ولی اگه همه جهت مشترک باشن که میشن
یکی.
تا صحبت از این شد که خب اینا در اصل هستشون با هم مشترکن، یه خصوصیت اضافه این داره، یه خصوصیت اضافه اینشون مرکب.
درسته.
و عقل هیچ موجود مرکب رو پای خودش نمیتونه، چون مرکب همیشه نیاز به اجزایش داره. اینم یه راه استدلال که میگه خداوند مرکب نیست. درسته، چون اگه مرکب باشه دیگه روپای خوش نیست، روپای اجزایش سواره. و هرگاه خدا دوتا بشه، یعنی دوتا واجب الوجود کنار هم باشن، چون در اصل بودنشون و واجب الوجودنش مثل همن، در این حال دوتا هستن، باید مرکب باشن. درسته، و این با واجب الوجود بودنشون و خالق بودن و روپای خود ایستادن جور در نمیاد. حالا استدلالای دیگه بزرگان گفتن، اون استدلال نامحدودیت از همش قویتر و پخته‌تر و کامل‌تر است.
یه سوالم اینطور پرسیدن، واحد بلا عدد به چه معناست؟
واحد بلا عدد یه اصطلاح روایی از تابعی است که تو روایات شیعه آمده دیگه، از امام علی السلام و بعداً در کلمات اهل بیت و کلمات علمای شیعه تکرار شده. خب این سوال خیلی خوبه، چون واحد بدون عدد به اساس ظاهر خود متناقضه. واحد یعنی یک دیگه، یک عدد دیگه، یکی بدون عدد همچین معنی روشنی نداره. و این مسئله از معماهای روایات بوده، چون واحد بلا عدد، احد بلا عدد با این تعابیر تو روایات آمده. تا تقریبا قرن 11 هم بالاخره فلاسفه تونستن با یه سری بحث‌های عقلی اینو تفسیر بکنن و شواهد خیلی زیادی هم تو روایات براش پیدا کردن. توضیحی که اونا دادن همین نکته‌ای که الان عرض شد، گفتن هر یکی اگر محدود باشه در مقابلش میشه دو فرض کرد، مثلا این لیوان و اون لیوان.
بله.
اما اگر یکی نامتناهی باشه، اصلا قابلیت این که دو در مقابلش فرض بکنیم
نیست.
اصلا قابلیت تعدد نداره، نه اینکه تعدد ندارد، اصلا امکان تعدد نداره،
قابلیتش وجود نداره.
یعنی یکی از صفات خداوند این هستش که خداوند واحد لا به تعویل العدد است، یا احد بلا عدد است. یه یکی هستش که اصلا امکان تعدد درش
نیست.
چرا؟ چون یک نامتناهیه. همه یک ها در مقابلشون دو میشه فرض کرد، به غیر از موجود نامتناهی که همینقدر که شما ثابت کردید که موجود نامتناهی هست، یعنی ثابت کردن یکیه.
درست.
چون نامتناهی وجودش با یکی بودنش همیشه همراه هستش.
همراه
نمیشه، یعنی باشه و بعد یکی نباشه، دو تا بشه.
درست. خیلی متشکرم. توضیحات آقا خیلی زیباست و در واقع به زبان. حالا در مورد توحید صحبت کردیم، اما در مقابل توحید شرک هست دیگه. حالا اینکه انسان به توحید در واقع ایمان داشته باشه و در واقع این رو، این بحثایی که ما میکنیم و صحبتایی که شما فرمودید رو بهش قائل باشه و قبول داشته باشه، در زندگی شخصش چه نیازی به اینها داره یا چه تأثیری در زندگیش داره اینها؟
ببینید، این که در قرآن که میفرماید محور همه دستورات اسلام توحیده، این نشون دهنده این است که یعنی اگر ما توحید رو از مجموعه اعتقادات برداریم،
بله،
گویا این نظام سعادت و کمال انسان فرو می‌ریزه. انسان در مسیر سعادت نمیتونه پیش بره.
درسته.
و این مسئله ابعاد خیلی گسترده‌ای داره. یعنی توحید وقتی انسان میپذیره بهش باور پیدا میکنه، جدا از اعتقاد به اصل وجود خدا، اعتقاد به توحید، تو جنبه‌های مختلف تو زندگی انسان تاثیر داره. من یک نکته رو قبلش عرض بکنم.
بفهم.
خیلی از ما فکر می‌کنیم که بت پرستانی که زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله بودن، اینا خدا رو قبول نداشتن، بت می‌پرستیدن. با اینکه اینطور نیست. بت پرستان مثلا زمان حضرت ابراهیم، دوران نمرود، اونا خدا پرست نبودن و فقط بت می‌پرستیدن. اما در اصل قرآن کریم، یعنی مشرکین قریش که فرزندان حضرت ابراهیم بودن، اینا واقعا خدا رو قبول داشتن. قرآن هم
شریک قائل می‌شدن.
اصلا تو یعنی قرآن حتی در خالقیت هم شریک قائل نمی‌شدن، چون قرآن بارها می‌فرماید لئن سألت من خلق السماوات والارض، اگه بپرسی آسمان‌ها و زمین رو کی خلق کرده، لیقولن الله، اینا همشون میگن خالق الله. لذا دعوایی که اسلام با مشکل قریش داشت در توحید در خالقیت نبود.
بله.
مشکل در توحید در ربوبیت و الوهیت بود. اینا اعتقادشون این بودش که خداوند عالم رو خلق فرمود، بعد خودش رفت گوشه نشست. کارهای عالم رو سپرد دست عده از ملائکه. آه. که اینها شدن ارباب متفرقه، یعنی ربهای جدا جدا. یکیشون شد رب آب، یکیشون شد رب باد، یکی شد رب مثلا زراعت و چه و چه. بعد وقتی که ارباب جدا جدا معتقد بودن، ربهای جدا جدا، خدایان جدا جدا، تو مشکلاتشون هم تو هر موضوعی به یکی از همونا پناه می‌بردن. وقتی بارون نمی‌اومد، بعد برای اینکه اینا رو بخوان عبادت کنن، رفتن یک سنگ‌هایی رو تراشیدن. یه سنگی نماد یه فرشته‌ای بود، یه سنگی نماد یک فرشته بود. در حقیقت اینا خود سنگا رو نمی‌پرستیدن، اینا ملائکه رو می‌پرستیدن. سنگ‌ها نمادی بود برای اون ملائکه. خب قرآن تمام سرمایه‌گذاریش مقابله با همین شرک در ربوبیت و شرک در الوهیت بود. یعنی شما بگین لا اله الا الله، الهی غیر از الله نیست، ربی غیر از الله نیست. حالا این چه تأثیری داره؟ ببینید، یک مجموعه تأثیرات عملی و رفتاری داره که خیلی مهمه که انسان باور داشته باشه که خداوند همه کاره عالم است، رب عالم است، همه چی دست اوست، یا اینکه خدا رو از عالم جدا ببینه، بره سراغ اسباب ظاهری. مثلا یک نمونهش در بعد عملی شاید به نمونهای ساده‌ترش رو عرض بکنیم. شما وقتی که فکر میکنید که ما معمولا حقیقتش معتقد به شرک خفی هستیم تو زندگی.
بله.
توحید رو باور نداریم. نشونش چی است؟ نشونش اینه که ما وقتی که کارمون گیر میکنه، مثلا مریض داریم، اول که مریض میشه میگه چه کار کنیم، ببریمش دکتر. تصوری که خب دکتر شفا میداد، یعنی شفا رو از دکتر باید گرفت. میریم به طور طبیعی سراغ دکتر و مداوا، بعد نشد دکتر بعدی، نشد دکتر بعدی. وقتی همه درا بسته میشه، آدم ناخودآگاه یاد خدا میفته.
دلوقتي.
یا مثلا نذر میکنه، نذر توسل علیه السلام میکنه، نذر سفره میندازه و مثلا این حرفا. خب این نشون میده که یعنی کار رو دست کسی دیگه میده. خدا هم برای اینکه همین رو با آدم بفهمونه که بقیه کارهایی نیستن، اینطور میکنه با انسان دیگه. والا قاعدش اینه که انسان وقتی که فرزندش مریض میشه، همون اول بگه خدا شفا از تو، درست، همه امور عالم دست تو هستش، بخوای شفا بدی میدی، دکتر باشه یا نباشه، بخوای شفا ندی نمیدی، دکتر باشه یا
نباشه.
من به حساب وظیفه باید حتما از مسیر اسباب و علل پیش برم، بچه رو دکتر ببرم، که وظیفه شرعی من این مسیر رو باید طی بکنم. اما شفا دست تو، باید باور داشته باشم که هو شافی. اگه انسان این هوش شافی رو باور داشته باشه، بدون کارا دست خداست، بعد یکی از نتایج عملیش این هستش که اگه دکتری هم نبود،
بله،
یا همه دکتر هم آدمو جواب کردن، هیچ وقت حالت یأس و ناامیدی در قلب انسان به وجود نمیاد.
اصلا همون گوشه دلش امیدی هست،
همیشه امید، اصلا سرتاسر وجود آدم امیده. چرا حالا گوشه دل؟ چرا آدم وقتی میدونه کار دست کسی است که او همیشه دستش بازه؟ یک روایت امام صادق علیه السلام میفرمان اگر یکی کسی اومد گفتش که اگه فلانی نبود کار ما حل نمیشد، همین جمله کوتاه، حالا فلانی مشرک شده، واسه خدا شریک قائل شده. اگه دست خدا بسته است قای فلانی نبود، خدا از راه دیگه هم میتونه چیکار کنه؟
چرا از این جملات هم زیاد میشنوی؟
ولی خب متأسفانه تو دلمون تا بخواد جا بگیره باید روش کار کنیم، باید زندگی رو پیاده بکنیم. یا آقای از اطبای متخصص میگفتن ما یه مریضی آوردن تو اتاق برای درمان کردن، قلبش از کار افتاده بود، دستگاه رو آوردیم دست کردیم که تحریک بکنه قلب کار بکنه، دستگاه رو هرچی زدیم روشن کردیم کار نکرد. ما اگه دستگاه از قبل چک میشه آماده میشه میرن فوری عوض کردیم، دستگاه دوم وارد دست کردیم کار نکرد، دستگاه سوم چهارم هم دستگاه از قبل چک شده آماده هیچ کمش کار نکرد. این آقا از دنیا رفت، بعد که از دنیا رفتش دیگه جنازه رو بردن و من دستگاه رو اونجوری دیگه هر دستگاه کار میکنه. یعنی وقتی که ایشون میگفت من اونجا خودم توحید رو حس کردم که وقتی قرار یک کاری اتفاق بیفته فرای اینا هستش، بعد همه دستگاه چک شده نظارت شده آماده اونجا هست، همیشه هم داره کار میکنه. مرسن دست این شخص به خصوص و انسان بارها رو تو زندگی میبینه. حالا یک گوشه قضیه مسئله رفتارهای عملی انسانه.
بله.
انسانی که خودش رو تو زندگی با خدا طرف میبینه و باور داره که همه کارهای عالم خداست، توی تصمیم گیریش کلا به شکل دیگه تصمیم گیری میکنه. حالا مثلا تو جامعه ما حالا بحث ما از عقاید میاد به اخلاق سوالی که شما فرمودید، ولی مثلا میگن فرق ازدواج کن، شخص میگه مثلا من پول ندارم درآمد ندارم، خب اگه آدم باور داشته باشه که رزق و روزی دست کس دیگه است، این اسباب ظاهری فقط واسطن همه کار انسان، و باور داشته باشه اونی که خالق عالمه به خصوص در مسئله ازدواج گفته آقا تو ازدواج بکن من برکت واسه میدم، یا تو مسئله فرزند آوری مثلا فرض کنیم ضمانت که از اینکه شما اگه فرزند بیارین به تعداد فرزندی که میارین خدا به شما برکت در زندگی میده.
به موضوع خیلی پرداختی
اینا هاش از آثار اعتقاد به توحیده. یعنی کسی که دیده احول داره، دیده دوبین داره، درسته واسه خدا شریک قائله، هرچی هم خدا میگه بابا تو در این مسئله توکل کن، تکیه به من بکن، کار دست منه، خود رفتارهای انسان کلا چی میشه تغییر میکنه. این یه لایه قضیه است. حالا نمیدونم چقدر فرصت هست، یک لایه دیگه قضیه که حالا از این مقدار پیچیده در من فقط سرنخش رو عرض میکنم، اگه کسی از بینندگان محترم خواستن دنبال بکنن در کتابهای معرفتی عرفانی، این است که انسان وقتی که تو مسیر سیر و سلوک حرکت میکنه اگه دنبال خدای نامتناهی مطلق باشه، به او توجه بکنه، راهش به طرف یک عوالمی باز میشه که او عوالم از جهت نور و بهجت و عظمت و اینها اصلا قابل مقایسه نیستش با کسی که به موجودات محدود توجه میکنه. طبعا. اصلا پیام قرآن یه جنبهش این هستش که یه انسان تو موجود ارزشمندی هستی، خدا قابلیت‌های در تو قرار داده، خدا تو رو برای سرمنزل تجرد و اطلاق و طهارت خلق کرده، خودتو مشغول مادون خدا نکن اصلا، درسته مشغول امور محدود نکن. کسی که خودشو با امور محدود مشغول میکنه همیشه هم تو همون افق میسته،
زیورای دنیا و
حالا گاهی دنیاست، گاهی مثلا شما تو مکاتب شرقی میبینید که مرتازن مثلا اصلا ماورای طبیعت هم مشغولن، اما به ماورای طبیعتی که محدوده و هرچی هم تلاش میکنن تو همون افق متوقف میشن. خدا دعوت میکنه مردم رو همیشه یه داعیان الله، دعوت به طرف خدا میکنه، میگه برو از همه این تعلقات بگذر، بشو غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادم. یعنی کسی توحید را قبول نکرد، اگر دنبال موجود محدود و دارای تعلق رفت، هیچ وقت به اون کمال حقیقی خودش نمیرسه. خب بعد این نتیجهش تو عوالم بعدی، توی مراحل بعد از مرگ، خیلی از محرومیت‌ها و خیلی از دردها و رنج‌هایی هستش که انسان‌ها بهش دچار میشن. اینکه انبیاء الهی میگن بیاین دنبال توحید، دنبال خدا، میخوان راه سعادت رو تا اون ابدالآباد با آدم نشون بدن، میگن از اینها قطع تعلق کن، فقط با اون موجود مطلق دل بده، فقط با اون ارتباط برقرار کن، روز به روز وجودت نورانی تر میشه، گسترده تر میشه، بهرت هم در دنیا هم در آخرت بیشتر میشه.
خیلی متشکرم. این صحبتایی که آقای وکیلی میفرمایند همش جای بسیار تأمل داره، فرصت ما اندکه و بحث رو آقای خیلی خلاصه و به قول خودشون سرنخ‌ها رو کجا. در مورد شرک خفی حالا شما اشاره کردید که شخصی پیش امام صادق اومد و این گفته رو داشت، در مورد شرک خفی که فکر میکنم عرض کردم در بین جملاتی که میشنویم و جملاتی که خودم استفاده میکنم شاید زیاد باشه، در مورد این خواهش میکنم صحبت بفرمایید.
شرک آشکار این است که انسان رسما اعتقاد داشته باشه خدا شریک داره، کلاش تعبیر میکنم به شرک ظاهر یا شرک جلی.
بله.
شرک خفی این است که انسان اعتقاد رسمیش این نیست.
بله.
اما در سویدای قلبش یک حالی داره که اون با اعتقادی که پذیرفته از جهت علمی سازگاری نداره. خب بعد طبیعتا رفتار انسان ترابشون حال قلبی انسانه دیگه.
همون مثالی که گفتی برای مثلا مریض شدن بچه و اینکه از دکتر در واقع شفا رو بخواد.
دقیقاً ما تو زندگیمون در موارد مختلف اگر که به قلب اون نشسته باشه حقیقت توحید، رفتارهای مختلفی هم سر میزنه. مثلا مرحله طباطبایی از یه بحث خیلی شیرینی در تفسیر دارن، میفهمن که در برای درمان صفات اخلاقی در ادیان آسمانی گذشته، در دین یهود، دین حضرت مسیح علیه السلام، یا در کتاب‌های اخلاقی یونان باستان و امثال، راه حل‌های مختلفی گفته شده. ولی فقط قرآن یه راه حلی داره که ابتکار قرآنش، ما هر چی گشتیم در هیچ کتابی قبل از قرآن ندیدیم، اونم توحیده.
بله.
ببینید مثلا آیه قرآن میفرماید که بعد این آیه رو همیشه همه شنیدن و میگن، فقط بشر صابرین، به صابرین بشارت بده. خب بله. صابرین کیا هستن؟ ما معمولا وقتی میخوایم صبر رو در خودمون ایجاد بکنیم میگیم تحمل کن میگذره. مثلا فرض کن
اینم
میز بگذره، تحمل کن خیلی مهم نیست، تحمل کن جلوی بهتر گیرت میاد. قرآن صابر اینجوری تعریف نمیکنه. قرآن چی میفرماید؟ میفرماید که صابرین کسانی هستن که الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یه جمله میگن آدمو صابر، وقتی مصیبت میاد میگن من مال خودم. درسته؟ این مال خدا هستم یعنی چی؟ یعنی من اصلا کاری نیستم تو عالم. آدم اگه کاری نیسته چرا قصه بخوره؟
درسته؟ هرچون بگی.
یعنی هرچی به سلام، من وقتی یه چیزی مال خودم نیست، جانم مال خودم نیست، آبروم مال خودم نیست، فرزندم مال من نیست، مالم مال من نیست، همش امانته. وقتی امانت از من پس میاد آدم قصه میخوره؟ نه. اگه انسان حقیقت توحید تو وجودش بنشینه، باور کنه کاری نیستش، فقط عبد است، فقط بنده است، همه کار خداست، اصلا موضوع ناراحت شدن و عصبانیت از بین میره. آدم بس. تمام وجودش میشه
دلیلی براش
نمیاد. یا مثلا در مورد جود و بخشش محمد صادق علیه السلام میفرمان که انسان‌های مؤمن اینها اهل جود و بخششن. چرا؟ چون یه خصوصیت اخلاقی دارن که یرون المال مال الله، مال رو مال خدا میبینن. یزعون او حیث امرهم الله تعالی به و نهاهم عن، هر چیزی چون مال مال خداست همونجا مصرف کنه که خدا گفته. ما اگه بخوایم صفت بخل رو تو وجودمون ریشه کن کنیم، تو کتاب‌های اخلاقی 10 تا 12 روش گفتن. قرآن میفهمد بهترین روشش چیه؟ از توحیده.
درست.
لذا وقتی هم میخواد بگه پول بدیم به دیگران، میفهمد که آتو هم من مال الله الذی آتاکم، از پولای خدا که دستتونه بهش بدین. درسته؟
از همون پولایی که امانته خدا.
اصلا اگه انسان توحید رو باور کردش، خود به خود چی میشه؟ هلای من هان علیه الانفاق، به راحتی به دیگران انفاق میکنم. الان میفهمن اگه توحید آمد، از قرآن استفاده میشه که همه صفات رسیله جمع میشه، این کلید حل. خب بعد طبیعتا شرک خفی میشه اون حال درونی که سبب میشه که انسان رفتارهای غیر توحیدی انجام بده.
بله.
حالا ممکنه بینندگان بپرسن که ما چه کار کنیم توحید به قلبمون بشینه؟ دو تا دستور بزرگان دادن، گفتن یک، توحید رو یادآوری کنیم به خودتون. یعنی وقتی میگین لا اله الا الله، اینو از صمیم قلب تکرار کنین، هی به خودتون با این یادآوری کنین که همه کار
لقلقه زبان نباشه
و تکرار کنین. از کار مثلا بعد از نماز میشینیم تسبیحات از ذرا سمول علیها میگیم، از صمیم قلب بگین الحمدلله الحمدلله، همه خوبی ها مال خداست، من خوبی ندارم. مثلا یکی از آدم بدی میگه مثلا بعد از بیرا راجع آدم میگه، آدم عصبانی میشه. چرا عصبانی میشیم؟ چون فکر میکنیم مال خودمون نگم چیزی کم شد. اگه آدم از اول بدونه بابا تو از اول و آخر فقیر و ندار هستی، همه چی امانت خداست.
درست.
آدم بعدی هم بگن میگه خب
زندگی شیرین میشه.
زندگی شیرین میشه. همه غم و غصه هستن بساطش از ریشه میشه. یکیش دیگه یادآوری کنیم، دومی که سعی بکنیم بر اساس این آموزه‌های توحیدی زندگی کنیم. یعنی همون لحظه که میخوایم پول بدیم به کسی، اگه وسوسه نفس اومد که این پولا رو مثلا نگهداری بهتره، فوری تا یادم اومد که این پول امانت خداست، خدا دوست داره در راه خودش خرج می‌کنیم، فوری بدیم.
آها.
با تکرار این مسائل کم کم توحید از لسان انسان به قلب انسان و به رفتار انسان چه میشه؟ مینشینه.
این
میگن شرک خفی که خب تا انسان به مقام تقوای مطلق نرسه، هیچ‌وقت شرک خفی خالی نیستش.